اولین روز سومین فصل سال 1337، شهر شاهدان شهید، شهر مشهد، کوچه حوض تو، منتهی به حرم امام علی ابن موسی رضا، منزل حاج غلام رضا چراغچی. اهل منزل پس از انتظاری دلنشین قدوم مبارک طفل نورس خود را جشن می‌گیرند. مادر که مدت‌ها منتظر تولد فرزندش بود از شوق سر از پا نمی‌شناخت و اینک انتظارش پس از ماه‌ها به سر آمد. منزل چراغان شد و دوستان و آشنایان به مبارک باد آمدند. پدر بزرگ که پیر و مهتر خاندان بود او را ولی الله نامید. او ولی الله است و ولی الله زندگی می کند. مدرسه مذهبی نبویه شهر مشهد هنوز صوت دلنشین قرآن ولی الله چراغچی را که روح اشتیاق و تعبد را در دیگران برمی انگیخت به یاد دارد. دبیرستان دانش بزرگنیا که بعدها به میرزا کوچکخان تغییر نام یافت، محلی برای ظهور و بروز اندیشه های ولی الله بود. نوجوانی جوانمرد با روحی بزرگ، قامتی رشید و تنومند که حضور او نشاط و آرامش را برای سایرین به ارمغان می آورد.
از بچگی غیر از بچه های دیگه بود. اول که اصلا 7 سالگی یه اتاق برای خودش درست که تمام همین پرچما رو دور اتاق میزد و لوح قرآن گرفت و به 4 جمعی که شبای جمعه میشد دوری قرآن داشت، دعای کمیل میخواندن، بعدش هم چراغ رو خاموش میکردن، خود سینه میزدن. اینا فامیلا هم گفتن این بچه چی یه دیده بچه یه کارا میکنه. سن درای خودش بود، عالم دیگه داشت.
پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و تشکیل هسته های مقاومت مردمی در برابر عناصر ضد انقلاب، ولی الله چراغچی نیز به همراه سایر دوستان مبارز خود در کسوت مربی آموزش تاکتیک آنچه را که خود اندوخته بود به دیگران انتقال داد. لحنش آرام، کلامش دلنشین و روحش بزرگ. او زبان وجودش بود و وجودش گواه صدق زبان.
کی ولی الله چراغچی زمانی که آموزش میداد میگفت شما حساب کنید الان دشمن اون ور رودخونه است، اینم همه گل است و یخ، میخواید برید اون ور چیکار میکنید؟ منو نگاه، برید رو زمین، سینخیز میرفت روی یخ، اگر آرنجش توی رودخانه بند گلستونم فرو میرفت اعتنا هم نمی کرد، از یک همطور رد می شد، از گل رد می شد. بعد می گفت برادر رزمنده، بعد اونجا یک بخیز می داد، می گفت حرکت کن برو. این که می گفت برو، این بروش به دل رزمنده می چستید، خوبم می رفت.
راستی هیچ کلام ولی الله را شنیده اید؟ برایتان می گویم اگر کلاس رمضان را دیدی و از این کلاس سربلند بیرون آمدی، محرم با حسین خواهی بود و اگر نه یا از ابتدا همراهی نخواهی کرد و یا در اولین ابتلا شایستگی همراهی حسین را نخواهی داشت. و هنگامی که حسین مرد راه می‌خواهد، توان رفتن از سر و در تاریکی شب استتار خواهی شد. چه این تاریکی بر تو حجاب است و برای روزگار خلوتگاه عبادت است.
ما نرفتیم که شهید بشیم، ما رفتیم از اسلام دفاع کنیم و اگر در حین دفاع شهادتی نصیبمون شد ما باکمون نبود. و لذا ایشون برای دفاع از اسلام هیچ توپ و تانک و مسلسلی مانع حرکتش نبود.
شهید ولی‌الله چراغچی یک جوانی بود حدوداً فکر کنم 18 19 ساله بود که به استخدام سپاه در آمد. من تقریباً شاید 23 ساله بودم. ولی ایشون 18 19 ساله بیشتر نبود، محاسن نداشت. در زمانی که استخدام شد محاسن نداشت. ولی از همون اول مشخص بود که ولی الله چراغچی نیامده یک شغل بگیره، آمده یک وظیفه انجام بده. و به نظر من چراغچی به سپاه آمد که فقط و فقط بگه خدایا آمدم وظیفه ما انجام بدم تو قبول کن.
بین ولی الله و بیکرانگی قرابتی دیری نبود. حضور اندیشمندانه او اوج اندیشه او را به تصویر می کشند. موجهای زندگی را به بازی سرانگشتان گرفته و در زندگی را از کویر عافیت طلبی به دریای بیدار جنگ کشانید و در آن هنگام به صدف مردان عرصه ایثار و حافظان شجاعت سپرد.
ما نشناختیمش، واقعا نشناختیمش. خیلی فرد با کلاسی بود، این وقت بروز نمیداد یک کاری که میخواد انجام بده، یه عملی رو انجام بده. به تمام معنا میشه گفت آقای بود برای خودش.
اون موقعی که حضرت آدم ابوالبشر توبه کرد خدمت شما گفتن ابن ما تو و تو پذیرفتین، ولی الهیم تا یک مدت معینی شما در اینجا هستی، آزمایش بشی، امتحان بدی و بعد نمره تو بگیری برگردی بالا. این عمر من و شما و هر کسی همون هینی هست، همون مهلتی است که ما داریم. سرمایه ما همین هینه، همین مهلتی است که ما داریم. شهید ولی الله چراغچی این هین رو، این مهلت خودشو، این سرمایهشو بی تردید با خدا معامله کرده بود.
شهدا اون زمان خبر از درجه دار شدنشون نبود، بچه‌های بسیجی بودن. شهید چراغچی یک فردی بود که توی خانواده مرفهی به دنیا آمده بود، یعنی همه امکانات رو شاید داشت و علاقه شدیدی پدرشون به ایشون داشت که هر دفعه ایشون از جبهه می اومدن حتی برای ایشون گوسفند میکشن که خب حالا ایشون ناراحت هم میشدن و میگفتن برای سلامتی آقای امام زمان گوسفند رو بکشین. یعنی یک شرایط خاصی داشت. حالا همسر هم که اختیار کرده بود و خب یه فرد دانشگاهی هم بود، از نظر مادی هم امکانات داشت. ولی من میخوام بگم که عشق به خدا بالاتر از همه اینها بود.
سینه سردار شهید ولی الله چراغچی صحیفه قرآن بود و تنش قدمگاه قرآن، دیده اش تشعشع قرآن و زبانش مهد قرآن. او تحفه تقرب را قرآن می دانست. آنچه روح او را به برتری می کشاند فهم و درک و قوت در قرآن بود.
سردار جانباز جواد خزائی نقل می کرد که برای همین شناسایی عملیات بدر آی خزائی و شهید چراغچی به یکی دیگه از برادرها میگفت سه نفری با بلم رفته بودیم سمت مواضع عراق برای شناسایی. خب شناسایی تو زمستان بود، خودتونم میدونید تو اون منطقه زمستانهای شبهای سردی داره، سوز داره. میگفت در برگشتن بلممون چپه شد، افتادیم تو آب، خودمون از آب کشیدیم بالا، به تب همه خیس شده بودیم و این سرمای شدید اون شب میگفتش که عجیب می‌لرزیدیم، به نوعی اصلا تلاش میکردیم که یخ نزنیم. میگه همینطوری که مشغول بودم که حالا با یک نوعی تحرک حالا تعادل بلم به هم نخوره خودمو گرم کنم، متوجه شدم که شهید چراغچی وسط بلم آرام بدون ذره تشویش نشسته و داره نماز شب میخونه.
توی هر تشکیلاتی برای فرماندهی یه سری فراز و نشیب‌هایی هستش. نهایتاً اونجور نیست که همیشه موفقیت باشه و شادابی باشه و خوشحالی باشه. گاهی بیگاه خب مشکلات به حساب پیش می آمد، به قول بچه ها میگه شکست های در پیش بود. و جالب اینجا بود که من در هر لحظه در هر وسا موقعیت زمانی که بود میدیدم که تنها شاید میگه چیزی که ایشون رو تسلا میداد و ازش مدد میجاست قرآن بود. صوت قشنگی هم داد.
تنها سرزمین تفدیده خوزستان است که راز و رمز تنهایی ولی الله را دریافته است. رمل‌های چدابه، نبردی سنگین و مقاومتی جانانه از سردار شهید ولی الله چراغ چی به یاد دارد. تپه‌های فکه هنوز نگاه‌های تیز او را به یاد می‌آورند. راستی مگر بستان می‌تواند او را فراموش کند؟ مگر دشت شلمچه به یاد ندارد عملیات رمضان و حماسه بی بدیل و تاریخی تیپ 21 امام رضا علیه السلام به فرماندهی سردار شهید ولی الله چراغچی را؟
شهید ولی الله چراغچی به نظر من مسئول پدافند جبهه بود، چون اکثر جا که فشار زیاد بود مثل چذابه که یگانهای دیگه ضعف داشتن تو مقاومت در اونجا ایشون رو میفرستادن، مخصوصا تو چذابه که ما توی عرض کمتر از 2 هفته 200 شهید دادیم و شهید چراغچی به اندازه که مقاومت میکرد تو جای سخت در مقابل دشمن و پدافند میکرد شاید در حجوماش موفق نبود. ما هر جا که فشار زیاد بود حالا از هر نوع دشمن با انواع و اقسام حیله ها حمله میکرد، تیپ 21 امام رضا بود که دفاع میکرد و فرمانده شما چه چارچه بود.
تو بحث شلمچه که یه مقدار ریز بشیم روی مدیریت و حساب ایشون، خب حضور دائم ایشون تو خط مقدم و برنامه ها رو دقیقا خودش بررسی میکرد و نهایتا کار به جایی رسید که خوشبختانه من شاید میشه گفت که 2 تا مدیریت مکمل همدیگه رو توی عملیات رمضان داشتن تو شلمچه، یکی حسن باقری و یکی هم خود شهید چراغچی.
عملیات شلمچه بالاتر از پاسگاه زد شروع شده بود، بنا بود که شبش ما وارد عمل بشیم. ما شب که شروع شده بود خب گردان رو جمع‌جور کردیم، فهمده گرهان و بچه های دست‌اندرکار رو آماده کردیم که صبح زود قبل از حالا اذان اینا ببریم منطقه پاسگاه زید و ببینن یه آشنایی به وضعیت روز و توپ و تاق و سر صدا حالا در همون لحظه پیدا بکنیم. صبح زود هم برگردیم بیایم گردان رو توجیه بکنیم آماده کنیم برای شب بریم عملیات. ما به اصطلاح خودمون گفتیم داود اولین نفریم حالا از این تیپ، چون تیپ جواد الامه علیه السلام وارد عمل شده بود، امشب هم بنا بود تیپ امام رضا علیه السلام وارد عمل بشه. من فکر کردم که حالا اولین نفرم، حالا یا فرمانده گردان از یا از این تیپ دارم میرم منطقه عملیاتی تیپ امام جواد علیه السلام، جواد الامه علیه السلام. به محض اینکه از آسفالت خرمشهر به طرف زید وارد خاکی شدم، دیدم سردار ولی الله چراغچی داره بر میگرده از خط.
در شرایطی که لشکر داشت تشکیل میشد، به اصطلاح یگانه های خراسان داشتن سازمان پیدا میکردن و قانونمند میشدن، لشکر 21 تیپ اون زمان، تیپ 21 امام رضا به عنوان فرستادگان امام رضا داشت به اصطلاح اوج میگرفت، شروع میکرد برنامه‌اش رو. شهید خادم الشریعه شهید شده بود، بچه های استان خراسان تقریبا بیکس بودن. اونجا ولی الله آمده سکانداری هدایت بچه های جنگ استان خراسان رو بوده گرفت.
اخلاص درخت تنومند وجود ولی الله چراغچی بود. خود را به زیور تقوا و شجاعت آراسته بود. شجاع بود و مخلص، آرام بود و دلنشین، های هوی دنیا را به اهلش سپرده بود. صداقت و راستی، اخلاص و جوانمردی نمک زندگی او بود.
قبل از عملیات میمک بود، چون عملیات میمک یک مقدار منطقش کوه و اینها زیاد داشت، برای دستشویی و برای چون این تو جهار یک مقدار مشکل بود کندن چاله و اینها. یک تعدادی به حساب رفته بودن نزدیک ارتفاع یک دستشویی رو درست کنن. بعد من خودم که تو کمک میکردم گاهی گداری میدم به حساب چند نفری که اونجا بودن روی ارتفاع میان میرن استراحت میکنن، منتها یک نفر رو تقریبا فکر میکنم نزدیک به 4 ساعت ایشون اصلا صبح که شروع کرده بود نزدیک 4 ساعت همیشونشون تو به حساب کوهشم خیلی محکم سنگی دیدم داره کار میکنه و اوورکوتی هم رو کلش. من آمدم برم یک حساب آبی بهشون بدم و بگم آبا شما بیا باید یک مقدار استراحت کن. تا نزدیک شدم دیدم که گفتم ببخشید اخوی شما بیا من استراحت کنم، شما نزدیک 4 ساعت داری میکنی. یک دفعه دیدم که روش تا کرده من کلاش داد بالا، دیدم که اخویه، بلافاصله گفت هیچ نگو برو. گفتم که داداش تو اینجا چیکار میکنی؟ گفت فقط همین که بهت گفتم هیچ نگو برو. باور کنید من خودم یک شاید 10 دقیقه اون از خدمتان سنگا رو بیشتر نکنده بودم، تمام این دستام آبرز زده بود. ایشون وقتی که نگاه کردم دیدم تمام این دستاش پوست شده و داره خون میاد.
شهید ولی‌الله چراغچی توی عملیات ها وقتی شرکت میکرد هیچی جز وجه الله در نظرش نبود. وقتی تو جلسات بره ماها صحبت میکرد هیچی جز رسیدن به خدا براش مطرح نبود. و همین خاطر هم به لقاء الله میرسد.
عملیات چذابه، حماسه طریق القدس، فتح خرمشهر، سرزمین فکه، آزمون رمضان در شلمچه، ارتفاعات میمک و پیروزی مسلم ابن عقیل و اسفند ماه سال 62 در عملیات خیبر، سرزمین هور و خدا میداند ولی الله چه کرد.
کسی نمیاد بررسی بکنه که آقا نقش مثلا تیپ 23 امام رو فرمانده آقای چراغچی تو عملیات مثلا خیبر چیکار که اگر این نمی آمد اتوبان اصلی علماره رو به خطر نمینداخت آیا بچه ها مثلا میتونستن تو جزای مقاومت بکنن مثلا جزای تصویت بشه؟
1 سال از حماسه خیبر گذشت، زمستان سال 63، سرزمین هور و نیزارهای بلندش میزبان بهترین بندگان خدا بود. سرزمین هور قطعه ای از بهشت شده بود.
من دم سنگر استاده بودم، یکی از دوستانی که توی سنگر بود اگر فراموش اشتباه نکنم یا برادر عزیزمون صدا قالیباف بود یا برادر عزیزمون آقای حالی سعادتی، ایشون گفتن که برادر ولی تو خط کسی نیست، پاشو برو خط. و ایشونم بدون لحظه درن گفت چشم، از جا بلند شد. این خیلی جالب بود، گفت چشم از جا بلند شد سوار موتور شد. وقتی که میخواست بره خب مشخص بود دیگه، دم در سنگر که اومد بره خداحافظی کنه یکی از برادرها یادم نیست کی بود به شوخی گفتش که آمدی التماس دعا منم شفاعت کن. ولی این جمله رو من به وضوح یادمه، شهید چراغچی سرش رو خم کرد، لحظه مکس کرد، خب نشون تنومند بود، گفت تا من این گوشتا رو آب نکنم شهید نمیشم. شاید بچه ها با یک لبخندی از کنار این موضوع گذشتن، منم اینو شنیدم. ایشون موتور رو روشن کرد و رفت سمت خط.
دیدیم شهید چراغچی با موتور اومد، بلافاصله اورکوت شد در آورد، انداخت رو دسته موتور و اومد جلو. سوال کرد نیروها کجان؟ عرض کردیم که نیروها الان پشت سر شما پشت این خاکریزا آماده ان، نیروهای آرتیزن ما و آماده دستورن. ایشون اومد به من رسید، من وسط خاکریز نشسته بودم، به من که رسید رو دو زانو نشست و میخواست منطقه رو چک بکنه، خودش از نزدیک به اصطلاح منطقه رو ببینه، در حالی که به اصطلاح سرش رو آورد پایین، در یک لحظه تیری به پیشانیشون اصابت کردن که اونجا سرشون رو بردن پایین. بعد از این بلافاصله دیدم نوک خاگریز شانه شد از بس تیر اومد، به اصطلاح رگباری بستن که من صداشون زدم دیدم جواب نمیدن، بلافاصله ایشون رو تکون دادم، بغل کردم که ایشون دیدم تیر خورده و چشماشون رفت بالا. حتی من به عنوان این که ایشون در جا شهید شدن چشماشون رو بستم.
مدتی نگذشت که با عجله گفتن که ولی الله تیر خورده، آوردنش عقب، تو حالت کما بود. سریع تنفس مصنوعی بهش وصل کردن، گذاشتن تو قایق، بردنش عقب.
عصر همون روز شبش من آجای صدفتی رو دیدم که عرض کردم همچی حادثه‌ای پیش اومد و آقای چراغچی شهید شدن. ایشون فرمودن که نه، ایشون شهید نشده و تا جایی که ما به اصطلاح تعقیب می‌کردیم زنده بوده، تا اهواز رسیده با نفس مصنوعی زنده بوده.
خیلی بچه‌ها دعا می‌کردن، خیلی توسل می‌کردن که شهید ولی الله زنده بمونه، ولی نمیدونستیم که همونطوری که خود شهید میخواست روی تخت بیمارستان تمام گوشتای بدنش آب شد. فروردین ماه بود که به خیلی شهدا پیوست. خب چون تو بیمارستان شهید شده بود، برادرها جمع شدن و ایشون رو به بهشت رضا بردن و اونجا تقصیلش دادن. بعد از غسل وقتی که پیکر ایشون رو آوردن برای ودا، من رفتم بالا سرش. فکر نمی کنم وزن شهید چراغچی که اون زمان اگر از 100 بالا نبود حدود 100 بود، شاید به نزدیک 50 رسیده بود و یک از تمام بدنش فقط استخوان باقی مونده بود و همونطوری که خودش میگه با اون حالت به لقاء الله رفت.
راستی عشق چگونه میتواند به حدید مبدل گردد؟ عشق چگونه میتواند سلاح برندی در دست عارف عاشق بشود که با آن با دشمنان مبارزه کند؟ چگونه عشق حصار حسین و زره نفوس ناپذیر در مقابل حمله دشمنان میشود؟
من هم گریه‌هاش رو کنار قبر امام رضا دیدم، هم گریه‌هاش رو پشت میدونی می‌دیدم. والا منطقه بستان بودم، از یاد بیت المقدس بود نرسه به پل سابله، بچه ها پشت میدونی گیر کردن. شهید چراغچی آمد نگاه کردید که میدونی باز نشده، دشمنم داره حرکت میکنه و بچه های دیگه، یگانه های دیگه که از چپ راست میان دارن میمونن. بیسیم هم از اون طرف فشار میابرد که ولی چی کار داری میکنی؟ بجو. ولی الله من چه بچه ها رو درست میکرد که برن، کار قفل کرده بود کمی دیگه، حالا خلاصش یه کمی کار قفل کرده بود، ولی نشست رو زمین تیممی و بالاخره وضویی که از قبلم داشت یا نداشت تیممی و توی کرده باز کن. بعد بلند شد با بچه، چرا نشستید؟ مگه نمیدید خانم داره صداتون میکنه؟ نگاه کنید بالا خاکی تو، یه خانم با چادر سفیدش داره شما رو صدا میکنه. چیزو تو یازه احرام گفت و بلند شد خود جلو، بچه هم کم کشیدنش که ندارن بره. بالاخره بچه ها میبینو میدونه اونگول کردن با تلفات یکی دوتا اونجا، ولی در این هدایت احمدیات اکرای داشت میریم. چطه نمیمونم اگه در اون تاریکی یه شب، ولی چی میگه جایی که از میش در بیاد؟ چطه نمیمونم میداره که بله من عشقه، ولی رو اینجوری هم دیدم.
خدایا اگر از او سند عاشقی میخواستی قلبش را میآورد، و اگر محصول عمرش را میطلبیدی بهترین زاد و توشش برای آمدن به سوی تو اشکش بود.
شهید که ناظر به اعمال ماست، خزانه به پاش میفتیم، دست به دامنش میشیم که ما رو شفاعت کنه، نیروهای زیر دستش رو شفاعت میکنه، امر از ماش رو شفاعت میکنه.
ای پرنده سبک بال امید، چگونه بازگویم راز دل را و چگونه بگویم دردهای وجودم را که حتی گفتن آن را هم توانی نیست. من جبهه را ندیدم، من عاشقان سبک بال هم زنگر را ندیدم، خنده های مستانه بچه های بسیجی را در عین سرخوشی از لبریز بودن از وجود خداوند ندیدم. نگاه پرمعنی تو را به هنگام رفتن درک نکردم. من ایمان و اخلاص بچه های بسیجی را ندیدم. من شور آنها را در وصل یار ندیدم. من ندیده های بسیار و شنیده های بسیار دارم. من تنها شنیدم، تنها واژه هایی را در وصف آن همه بزرگی و عظمت شنیدم، ولی هیچگاه ندیدم و همیشه افسوس چشمان نالایق خود را می خورم. و شنیدن چه معنایی دارد اگر نتوانم عظمت بزرگی نگاه را در چشمانشان ببینم؟